الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والعمل على أعدائهم أجمعين. در مسئله دوازده از فصل اوقات نوافل که سه صورت داشت، این مسئله صورت اول جایی بود که شخص چهار رکعت از یازده رکعت نافله شب را خونده و فجر طلوع کرد، در تعبیر مرحوم سید طلع الفجر و صلا من صلاة اللیل اربع رکعات او ازیه، که فرمودن در این صورت حکمش اینه که اتم ها مخففتن. صورت دوم در این مسئله جایی است که شخص هیچ مقدار از یازده رکعت نماز شب را انجام نداده، فجر شروع بکنه. در این قسمت هم مرحوم سید فرمودن اینجا نافله فجر را می‌خواند و فریضه فجر را نماز شب را بعد از این انجام می‌دهد. این لم یتقدس بها قدم رکعت الفجر ثم فریضته و قضاها، یعنی قضا اون نافله شب را. صورت سوم هم جایی است که نه، در کمتر از چهار رکعت مقداری از رکعات را خونده، ولی کمتر از چهار رکعت، ولی هنوز وسط نماز هست، مثلا در رکعت اول از دو رکعتی اول هست یا در رکعت اول از دو رکعتی دوم نماز شب هست، که این هم در این قسمت هم مرحوم سید فرموده که خب اینجا اون نمازی که در اثنای او هست اون را ادامه میده. بلغ اشتغل بها، بلغ اشتغل بها یعنی اشتغل به نافله لیل، ولی کمتر از چهار رکعت و هنوز مشغول هست به نافله به فرد طلوع بکنه. اینجا فرموده اتم مافیده ثم اتا به رکعت الفجر و فریضته و قضا البقیه بعد ذلک. خب سه صورت در این مسئله دوازده بود. صورت اول که شخص چهار رکعت از یازده رکعت را خونده و فجر شروع کرده، بحث در حکم این صورت در جلسات قبل مطرح شده و تمام شده بود. اما دو صورت دیگه از این مسئله مونده. صورت دوم جایی هست که هیچ مقدار از یازده رکعت را انجام نداده و فرض طلوع کرده. مرحوم سید در مرد فرموده که اینجا رکعت فرض یعنی نافله صبح را و فریضه فرض را انجام میده، نماز شب را بعد از اینها انجام میده و قضا هم انجام میده. این در فرمایش مرحوم سید در متن عربه هست. از نظر قولی همونطور که در کلام مرحوم های حکیم اومده، مشهور این در اصحاب همین قوله که اگر قبل از طلوع فجر شخص هیچ مقدار از نافله شب را انجام نداده، چهار رکعت را انجام نداده، باید نافله فجر و فریضه را بکنه، جای انجام دادن نافله شب نیست. مشهور عند الاصحاب اینه، بلکه مرحوم محقق در معتبر فرموده که مذهب و علما اینا رأی و نظر علمای ما در این مسئله همینه که اینجا دیگه وقت نماز شب تمام شده، جای انجام دادن نماز شب به عنوان وظیفه ادایی نیست، وقت ادای نماز شب تمام شده. مرحوم محقق در معتبر این را فرموده، ولی بعضی از فقها در این قسمت نظرشون اینه که نه، در این مورد جای انجام دادن باقی هست، ولو بهتر اینه که رکعت فجر یعنی نافله فجر و فریضه فجر رو انجام بده، نماز شب رو بذاره برای بعد، ولی اگر هم نماز شب رو الان انجام داد جا داره. در تعلیقه عربه در لیل این عبارت مرحوم های حدی مرحوم سیه که فرمودن و این لم یتلبس به ها قدم رکعت فجر ثم فریضته و قضاها، در لیل عبارت قدم رکعت فجر در تعلیقه عربه مرحوم آل یاسین در تعلیقه فرموده به شفره ها به وطره ها رجاعن، یعنی رکعت فجر رو میکنه منگه خصوص رکعت فجر، بلکه اون سرکعت آخر نماز شب رو هم انجام بدهد رجاعن. در تعلیقه مرحوم امام در این قسمت هم اومده که علل اولا این که رکعت فجر رو انجام بده، اولا اینه که رکعت فجر و فریضه رو انجام بده و نماز شب رو قضا هم فیما بعد انجام بده، به الا اینطور نیست که تعین داشته باشه. از این عبارت استفاده میشه که وقت در اینجا باقی هست. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک در نهایت به این نظر نظرشون به این منتهی میشه که اینجا از مواردی است که وقت ادای نماز شب باقی هست، ولی بهتر اینه که شخص برای نافله صبح را و نماز صبح را جلو بیاندازه و بعد از اون انجام و بقیه را یعنی نافله لیل را بذاره برای بعد که قضا میشه. این فرع از فروعی است که روایات در این فرع مختلف هست، روایات متعددی وجود داره که ناظر به این فرع هستن و از جهت مضمونی هم بین این روایات اختلاف هست. به حسب اون چی که مرحوم آقای حکیم فرمودن این روایات در دو طایفه مندرج هستن، دو طایفه از روایات داریم که باید بین این دو طایفه جمع بکنیم و در کیفیت جمع مرحوم آقای حکیم فرمودن که بعضیا قائل به تخییر شدن، ولی اولا اینه که ما به این صورت جمع بکنیم که اینها بله یعنی اون روایات دال بر عدم اتیان به نافله فجر را اونها را هم بر افضلیت بکنیم و اون روایات دال بر جواز اتیان به نافله لیل را روایات دال بر عدم اتیان به نافله لیل را حمل بر افضلیت بکنیم، اون روایات دال بر جواز اتیان به نافله لیل را حمل بر ترخیص بکنیم، حمل بر ترخیص بکنیم در مقام نفی حضر متوهم، الا نه این که جائز نباشه، ولو افضل اینه که اینها را برای بعد انجام بده. در اثر اون چه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده ما روایات باره در این مسئله را نگاه بکنیم میبینیم که دو طایفه هستن. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند در این که در این مواردی که طلع الفجر و لم یتلبس به شیعی از نافله لیل، این شروع بکنه به نافله فجر را و پدیده فجر. طایفه اول روایاتی است که مضمونش اینه، طایفه دوم روایاتی است که نه، دلالت میکنه بر این که در این فرض میتواند نافله شب رو بخونه، نافله شب رو به همین صورت بخونه حتی بعد طلوع فجر. اما از طایفه اول روایاتی که مندرج در طایفه اول هستن، از دو طایفه به حسب تقریب مرحوم آقای حکیم، طایفه اول در روایات طایفه اول روایاتی که در باب بعد از روایاتی که در باب 48 از ابواب مواقیت اومده، حدیث اول باب 48 سیه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن صلاة اللیل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر. این بعد طلوع الفجر نماز شب رو بخواند یا نه، به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده نه، اینا رو بذاره بعد از فجر، حتی یکون فی وقت بعد صلها فی وقت بعد طایفه اول روایاتی است که دلالت بر این میکنه که نافله شب رو بخونه، مثل همین روایت که روایت عمر بن یزید که صلها بعد الفجر حتی یکون فی وقت که صل الغدا فی آخر وقتها ولا تعمد ذالک فی کل لیله. میتونه نماز نافله شب رو بخونه تا اون وقتی که دیگه زمان نماز صبح زیر بشه که دیگه فوق بشه، تا اون وقت میتونه نافله شب رو بخونه دیگه. پس نافله اللیل امکان الاتیان حتی بعد طلوع فجر هم داره. بله، این سیه عمر بن یزید. روایت دوم که سیه اسماعیل بن سعد اشعری باشه، اونم به همین صورت قال سعد تا بله ابوالحسن رضا علیه السلام عن الوتر بعد از صبح قال نعم قد کان عبی ربما اوتر بعد ما بعد من فجر از صبح. نماز وتر را میتواند شب بعد از نماز بعد از فجر هم بخواند. حضرت فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود که پدرم چه بسا در بعضی از موارد این گونه عمل میکرد که بعد من فجر از صبح نافله شب را انجام میداد. روایت بله روایت سوم که سیه سلیمان بن خالد باشه در تقسیم بندی مرحوم آقای حکیم، این روایت هم جزء طایفه اول میشه که سلیمان بن خالد قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ربما قمت و وقد طلع الفجر فأصلی صلاة اللیل و الوتر و رکعتین قبل الفجر ثم أصلی الفجر، چه بسا بله بیدار می شدم و این گونه نماز شب رو انجام می دادم که بعد طلوع فجر باشه. قال قلت و افعل و انزا قال نه. سلیمان بن خالد عرض کردم به امام که منم اینجوری عمل بکنم، خودم عیب نداره، بلکه ولا یکون من که عادت، اینجور نباشه که عادت به این صورت پیدا کنی، وقت بله ارغا برای نافله شب قبل طلوع فجر، ولی به صورت اتفاقی این گونه عمل بکنی مشکلی نداره. یا روایت بله روایت پنجم که روایت عمر بن یزید هست که در سند و مرزبان بن عمران عن عمر بن یزید حدیث پنج باب 48 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اقوم وقد طلع الفجر فین انا بدأت بالفجر صلیتها فی اول وقتها و این بدأت به صلاة اللیل و الوتر صلیت الفجر فی وقتها اولائه. اگر بله نماز شب بخونم و نماز وتر بخونم، خود نماز فجر در وقتی که مردم میخونن اون وقته، در ابتدا نیست، در اول وقت قرار نمیگیره، در گل وقت قرار نمیگیره. اینجا چگونه عمل کنم؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشد که فقال ابدا به صلاة اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عادة. اینا روایاتی است که در باب 48 وارد شده و دلالت بر این میکنه. روایت دیگه هم هست که در طایفه اول مندرجه و اون سریه جمیل در باب 56 از ابواب مواقی حدیث اول اون باب محمد بن الحسن به اسناد یعنی محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم عن محمد بن عمر زیاد عن جمیل بن دراد که قبلا مطلب بحث در سند این روایت شده این مشکلی نداره الا از جهل محمد بن عمر زیاد که در سند او وارد شده و توصیل در مورد او وارد نشده ولی قبلا هم اشاره شده همونطور که من مالکویی فرمودن اینجا صحیحه در این سند محمد بن عمر بن سعید زیاد محمد بن عمر زیاد که همون محمد بن عمر بن سعید زیاد باشه که نجاشی اون رو توصیف کرده روی حساب روایت این حیث و سند معتبر میشه ان جمیل بن دراد قال سعد و علی حسن الاول علیه السلام ان قضاء صلاة اللیل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال نعم و بعد العصر الى اللیل فهو من سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم المخزون. این از اسرار اهل بیت در این روایت تعبیر شده قضاء صلاة اللیل بعد الفجر الى طلوع شمس انجام بدن اون مقصود از قضا یعنی همون اتیان به صلاة اللیل بعد طلوع فجر در این روایت اجازه داده شده در انجام دادن نافله شب حتی بعد طلوع فجر این طایفه اول در مقابل طایفه اول طایفه دوم از روایات هست که مدرک مشهور در عدم اتیان نافلت اللیل بعد طلوع الفجر همین طایفه دومه روایاتی که در باب 46 از ابواب مواقی وارد شده روایت برای اول اون باب که سیه اسماعیل ابن روایت ششم و روایت هفتم سیه اسماعیل ابن جابر و روایت سعیه سعد ابن سعد در سعیه اسفاد ابن جابر که حدیث ششم اون باب باشه اینطور اومده قال قلت لابی عبدالله علیه السلام او ترو بعد ما یطلع الفجر قال لا. از امام علیه السلام سوال کرده که آیا بعد طلوع الفجر انجام بدم نماز بیت را نماز شب را این روایت بیان شده نه انجام نده معنیش اینه که وقت منتهی شده یا در روایت سعد بن سعد که حدیث هفتم این باب باشه سعد عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سعد عن الرجل یکون فی بیتی و هو یصلی و هو یرا ان علیه لیلا ثم یدخل علیه الاخر من الباب فقال قد اصبحت هل یصلی البیت ام لا او یعید شیئا من صلاته قال یعید ان صلاها مصبحا. خب در اینجا سوال اینه که شخص خیال میکرد که شب هنوز باقیه مقداری از نماز شبش را خونده بعد فجر طلوع کرد آیا اون مقداری که انجام داده به عنوان نماز شب که عملا وقع بعد طلوع فجر آیا این کافی هست یا داشت که شخص بعد طلوع فجر نماز شبش را بخونه یا اینکه دوباره باید این را اعاده بکنه به عنوان نماز شب. در این روایت بیان شده که بله باید یعنی جا داره که اعاده بکنه در عمل مستحبی این عمل بخواد به استحبابش از واقع عمل مستحب در محلش واقع بشه جای اعاده داره. خب اینم دلالت میکنه برای این که وقت تمام شده اتیام صلاة اللیل بعد طلوع الفجر در حقیقت مصداق صلاة اللیل فی محلهی نیست. این روایت روایت سعد ابن سعد
علاوه بر اون یه روایت دیگه هم هست که مرحوم آقای حکیم فرمودن که مفهوم اون روایت هم دلاله بر اون میکنه، همون روایتی که در صورت اول مورد بحث واقع شده، روایت ابی جعفر اول محمد بن نعمان که عبارت روایت این بود: قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کنت انت صلیت اربع رکعات من صلات اللیل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة فلا اقوم قبل. خب این روایت هم برمای حکیم فرموده خود مفهوم شب تعبیر بود که اگر چهار رکعت خوندی نماز شبت را ادامه بده، بقیه نماز شبت را انجام بده. مفهومش این میشه که اگر هیچ مقدار انجام ندادی کافی، اگر هیچ مقدار انجام ندادی به جای انجام دادن نماز شب نیست. خب این دو طایفه از روایات هست که در سر ظاهر اولی با همدیگر تنافی داره. طایفه اول دلالت بر جواز اتیان و بقای وقت صلات لیل در این تقدیر میکنه، طایفه دوم هم دلالت میکنه بر عدم جواز اتیان و خروج وقت با طلوع الفجر. بین اینها به چه نحوی ما جمع بکنیم؟ اگر روایت در همین دو طایفه باشه با این دو مضمون، با این دو مفاد، چگونه بین اینها جمع بکنیم؟ خب برمای حکیم فرمودن که بعضی ها اینجا حمله بر تحریح کردن، بعضی ها حمله بر تحریح کردن، از جمله مرحوم محقق در معتبر بعد از ذکر این دو روایت فرمودن که واختلاف الفتوا دلیل و تغییر. جماعتی از متأخر المتأخرین هم همین حرف مرحوم محقق را قبول کردن، متابعت کردن با مرحوم محقق در این جمع، ولی مختار خود مرحوم حکیم اینه که والحمل على الرخص قریب جدا. این دوتا روایتی که این دلالت بر انجام دادن، بله این دو روایتی که دلالت بر بله انجام دادن نماز شب بعد طلوع فرض میکنه، اینو ما هم بر رخصت بکنیم، نه اینکه این به اصطلاح در عرض او باشه. بل لعل سیاقها لا یقتضی اکثر من ذلک که ورود ها مورد توهم من، مثلا ملاحظه سیاق این روایت بیش از این احتضار نداره که سوال شده انجام بدیم یا انجام ندیم، حضرت فرموش که انجام بده، ولو در ظاهر امر وارد شده، ولی امر وارد در موضع توهم من و توهم حضر و بیش از جواز دلالت نداره. روی این حساب این روان بله مقتضای جمع عرفی بین دو طایفه این میشه که حمله بر بله حمله بر ترخیص بشود، یعنی اون شق جایز از این انجام بشه، ولی نه اینکه در عرض او باشه. مقتضای فرمایش مرمای حکیم اینه که ما اگر این دو طایفه را با همون مفاد اولیشان، مفاد ظاهرشان در نظر بگیریم، بله جمع بین طایفته اقتضا میکنه حمله بر تغییر را، چون میشه از مواردی که در موضع واحد امر شده است به دو تا فعل که با هم دیگه در زمان واحد قابل جمع نیستن دیگه، مثل در حقیقت این دو طایفه می شود مثل خطابی که در مورد وظیفه مصلی در روز جمعه وارد شده باشه، در یک خطابی امر به اتیان ظهر شده، در یک خطابی امر به اتیان نماز جمعه شده. خب اینجا جمع عرفی بین خطابه اقتضا می کنه که بله اقتضا میکنه حمله بر تغییر را، که مکلف مخیره. با همون توضیحی که قبلا هم در بعضی از موارد داده شده که هر کدوم از اینها یک مدلول نص و صریحی داره و یک مدلول ظاهری داره. به صراحت کل من هما، به نصوصیت کل من هما از ظهور دلیل آخر، دلیل دیگر رفعیت میشه. هر کدوم از اینها صریح در کفایت و مطلوبیت و مأمورون به بودن اون مضمونش هست. صلی ظهر دلالت بر این میکنه که در روز جمعه اگر شخص نماز ظهر رو انجام بده این مطلوبیت داره، ولی ظهور در وجوب تعینی هست. صلی جمعه به همین صورت، به صراحت کل من هما فی مطلوبیت مذکور فیه رفعیت میشه از ظهور امر تعیید در خطاب دیگر. در مانانوفی هم میشه از این قبیل، اگر فی حد نفسی به حسب ظاهر اولی رو حساب بکنی، با دو طایفه داریم که در یک طایفه برمونن که بعد طلوع فجر هم انجام میشه نافله شب و نماز صبح گذاشته میشه به تأخیر، تأخیر در انجام نماز صبح میشه، نماز شب بعد طول فر انجام میشه. طایفه دوم هم میگوید که نه، اینجا تا نماز صبح در تسهیل فر و فریضه فر رو مقدم بکن. یک طایفه میگه اول از این دو طرف که یک طرفش صلاة اللیل، یک طرفش نافله فجر و فریضه فجر، یک طایفه میگه اول نافله فجر رو انجام بده، یک طایفه میگه اول نافله صبح و فریضه صبح رو انجام بده. خب اینجا جمع بین اینها به حمل بر تقیه میشه. اگر فی حد نفسی مفاد ظاهر کل من هما در نظر گرفته بشه، از باب اینکه امر به شیء، امر به شیء عین فی زمان واحد، فی موضع واحد دارن که با هم دیگه جمع نمیشن، مقتضای صناعت حمل بر تحریره. ولی خصوصیتی که در اینجا وجود داره و مانع از حمل بر تحریر میشه اینه که احد الطرفه دلالت بر امر نداره. غایت ما یستفاد منها ترخیصه و جواز الاتیانه. رو این حساب به خاطر اینکه یک طرف بیش از این دلالت نداره، ما باید در مقام جمع این رو حمل بر بله حمل کنیم بر این که این روایتی که بله اونی که امر به فریضت الفجر به رکعت و نافلت الفجر میکنه این را حمل بر افضل بکنیم، مطلوب اونه. این یکی حمل بر بله اصل الجواز و امکان الاتیان میشه. نتیجه میشه که اولا همون تقدیم رکعت الفجر و فریضت الفجر، ولی اگر غیر از اونم انجام داد اتیان صلات قضا هم حساب نمیشه. روی حساب فرمودم که اینجا حمل بر رخصت غریبه و از اون جمع عرفی که مرحوم محقق و جماعت من متأخرین کردن، از این جمع عرفی رفعیت میشه، حمل بر رخصت میشه، چون بیش از این از روایات امر به اتیان نافلة اللیل بعد طلوع الفجر بیش از این استفاده نمیشه. بله، روی حساب صحیح اسماعیل و نحوه، صحیح اسماعیل و نحوهی محمولان و نحوه محمولان علا کون المن لإدراک الافضل. روی حساب این روایت مثل صحیح اسماعیل بن جابر که میفرمودن که نماز صبح را اول بخون، نافله شب را نخون، از باب این که افضل درک نافله الفجر به فریضه الفجر فی اول وقته. هم این من از باب این که به خاطر درک افضل هست، نه این که فی حد نفسی موضع نداشته باشه، محل نداشته باشه و وقت گذاشته باشه. نظیر و اخبار من عن التتوع فی وقت فریضه الا ما سیعتی انشاءالله. این در مقام جمع بین طایفه باید اینگونه عمل بکنیم. در مقابل این دو جمع وجوه دیگه‌ای از جمع بین طایفته مطرح شده که مرحوم آیتی اونها را هم اشکال میکنه. یک جمع عبارت از اینه که اون روایتی که دلالت میکنه بر این که اون روایتی که دلالت میکنه بر این که بعد طلوع الفجر هم نافله اللیل امکان اتیان داره، ما هم بکنیم این رو بر فجر اول، یعنی فجر کاذب. ولی اگر فجر صادق شده دیگه همون روایات طایفه دوم را عکس میکنیم. این یک جمع. این جمع را هم مرحوم آقای حکیم فرموده وجهی نداره، چون عنوان فجر تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که بعید اون جدن، وجهش هم اینه که بخاطر اینکه عنوان فجر در ادله در روایات وقتی ذکر شده حیث ما یطلق ظاهر در همون فجریست که مبدع صلاة الفجر دیگه، در همون فجر صادق، حملش بر فجر کاذب وجهی نداره. این یک جمع، یک حمل. وجه دیگه اینه که بگیم این روایاتی که میگوید طلوع فجر شده نافلة اللیل را بخونید، این مقصود جایی است که شخص چهار رکعت رو خونده باشه، یعنی همون روایت ابی جعفر احول هم بشه بر همون مضمون. در جایی که طلب بسه به اربع رکعات، اربع رکعات را خونده طلوع فجر شده، اینجا ادامه بده. ولی من لم یتلبس به نافلت اللیل اصلا، در این قسمت به همون طایفه دوم عکس کنه. این بله فرموده اینم وجهی نداره. این یک جمعیست که ایشون فرموده اینم وجهی نداره. تعبیر اینه که همده ها، یعنی همون بغد بعید جدنی که اونجا بکته شده اینجا هم میاد، که همده ها علا صورت تلبس به اربع رکعات، بل یا در مقام جمع بین دو طایفه گفتن که ما طایفه بله طایفه دوم را که بله طایفه دوم را که دلالت بر این میکنه که انجام نده وقتی انجامش نیست، روایات مثلا کثرت عددی داره، به این خاطر ما این را مقدم میکنیم، یا از جهت مخالفت با عامه و موافقت با عامه جای ترجیح هست دیگه، به این جهت ما عکس میکنیم، یا شهرت برخلاف اونه قول مشهور اینه که وقت طلوع وقت نافلة اللیل با طلوع فجر تمام میشه. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اینجا از مواردی نیست که اعمال مرجح بشه، چون این مرجحات مثل شهرت یا بله مخالفت با عامه و موافقت با عامه، اینها مال فرد تعارضه. اگر ما بین دو طایفه جمع عرفی دیدیم، بحث به صناعت امکان داشت که جمع عرفی بین دو طایفه برقرار بشه، نوبت به اعمال مرجعه نمیشه. اعمال مرجعه مال تعارض مستقر است، اینجا جایی این حرف نیست. فرمودن و کثرت النصوص معارضت لها لو سلمت، اگر از جهت سغروی قبول بکنیم که کثرت داشته باشه، لا تقدع فی حجیتها بعد امکان جمع عرفی، اینجا جای بله مضر به حجیت نیست. و که در شهرت العظیمه علا خلافه ها به امکان ان یکون الوجه فیها اعتقاد و تعارض و تعذر الجمع العرفی و منزالک ایزن تعریف و عدم فتح الموافقه للعامه و المخالفه للاحتیاط. اینایی که این ترجیحات هم که بیان میشه در محل بحث، اعمال میشه در محل بحث، جواب این بیانات هم معلوم شده، اشکال و مناقشه در این مطالب معلوم شده که بعضی از این وجوه جمع در کلام صاحب جواهر اومده. مرحوم آقای حکیم فرموده اینجا جای اعمال این وجوه ترجیح نیست، اینا مال تعارضه و در محل بحث فرض اینه که ما جمع عرفی بین طایفتین را میبینیم. پس بر اساس اونجه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، ما دو طایفه روایات داریم که این دو طایفه فی حد نفسی با قطع نظر از خصوصیات موردی در طایفت با عنایت به مفاد اولی طایفت جای حمله بر تغییر هست، ولی به ملاحظه خصوصیات موجود در اهدت طایفت جمع بین اینها اقتضا میکنه حمله بر افضلیت و نفی الافضل و ترخیص در طرف مقابل. این علاجی است که مرحوم آقای حکیم در تنافی بین این دو طایفه فرموده است که ما به این وسیله بین این دو طایفه تنافی را حل میکنیم و علاج میکنیم. مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه از جمع و این بیان وجود داره اینه که شما این طایفه روایات وارد در محل بحث را دو طایفه قرار دادی و با توجه به اینکه دو طایفه هستن ولی مضمون در مقام علاج بین تنافی بین دو طایفه خب به این صورت باید تنافی حل بشه، ولی این فرمایش تمام نیست چون روایات وارد در مسئله در سه طایفه مندرج می شوند نه در دو طایفه. چرا؟ به جهت اینکه اون طایفه دوم که روایات که در کلام مرحوم حکیم اومده بود روایاتی که نهی می کنه از انجام نافله شب بعد از طلوع فجر را، این را ما قبول داریم، اون روایاتی که در این طایفه آوردید اینا را قبول داریم، ولی اون روایاتی که شما در طایفه اول قرار دادید که امر اتیان نافله اللیل بعد طلوع فجر می کنه اینها از یک سنخ نیستن، مفاد اینها به یک نحو نیستن، بلکه این روایات دو دسته میشن. یک دسته از روایات به نحو مطلق هستن، یک دسته از روایات که در این طایفه اول شما قرار دادی در موارد خاصی حکم به اتیان صلات اللیل بعد طلوع فجر میکنه. وقتی که اینطور شد ما در حقیقت در مجموع سه طایفه از روایات داریم که یک طایفه سه طایفه از روایات داریم که دو طایفه از اینها با همدیگر تنافی دارن، به نحو تعارض دارن، و یک طایفه سومی داریم که به وسیله این طایفه سوم تنافی اون دو طایفه مطلق با همدیگه برداشته میشه. در این روایاتی که در طایفه اول قرار دادید روایت عمر ابن یزید و روایت عمر ابن یزید یعنی حدیث اول باب 48 و روایت اسماعیل بن سعد اشعری که حدیث دوم اون باب باشه، این دو طایفه این دو تا روایت را ما در طایفه اول قرار میدیم که دلالت میکنه بر جواز اتیان نافله اللیل بعد طلوع الفجر مطلقا. این دو طایفه که به نحو مطلق وارد شده اند با طایفه دوم که روایت اسماعیل بن جابر به صحیح سعد بن سعد باشه با همدیگه تعارض میکنه، متعارض حساب میشن. ولی اون روایات دیگه‌ای که یعنی روایت سلیمان بن خالد حدیث سوم باب 48 و حدیث پنجم باب 48 که روایت عمر بن یزید باشه، اینها را که شما به عنوان طایفه اول قرار دادید اینها مندرج در طایفه سوم هستند، چون این روایات در جایی وارد شدن که شخص
از خواب وقتی بیدار می شود که طول فجر شده، نه این که در حالی که بیدار بود نماز شب را انجام نداد. در خصوص جایی که شخص خواب بوده و وقتی از خواب پا شده که طلوع شب طلوع فجر شده، در اون مورد این روایت دلالت میکنه بر این که یو اتا به نافلت اللی. و وقتی که اینطور بود مانحنوفی میشه از موارد انقلاب نسبت، چون طایفه اول به نحو مطلق میگوید جای اتیان دارد، طایفه دوم به نحو مطلق میگوید جای اتیان نداره، محل نافلت اللیل منقضی شده، وقت اداییش منقضی شده. طایفه سومی پیدا شده که از صحیحه بله سلیمان بن خالد و روایت عمر بن یزید از اینها درست میشه که این در این طایفه اون روایت مضمون این طایفه در فرد خاصی بقای وقت در فرد خاصی هست. این طایفه سوم، این طایفه سوم میآید طایفه دوم را که میگوید وقت نافلت اللیل با طلوع فجر منقضی میشه، میاد این طایفه دوم را تغییر میکنه، تخصیص میزنه. بعد از این که تخصیص زد طایفه دوم را تغییر کرد، طایفه دوم میشود مقید طایفه اولی که به نحو مطلق میگفت وقت نافلت اللیل حتی بعد طلوع فجر ادامه داره. دون حساب با قاعده انقلاب نسبت مشکل تنافی بین روایات مختلفه حل میشه. این وجهی است که در ابتدا مرمای خوبی فرموده، ولی نسبت به این وجه اشکالی وجود داره که از این اشکالشون جواب میدن. اشکال اینی که اون چرا که شما به عنوان طایفه سوم که موجب جمع میشه، موجب انقلاب نسبت میشه ذکر کردید، خود اون طایفه سوم در مورد خودش که قیام من النوم بعد ما طلوع الفجر باشه، در مورد خودش معارض داره. و وقتی در مورد خودش معارض داشت دیگه نمیتونه به عنوان شاهد برای جمع و موجب جمع بین روایات متنافیه قرار بگیره. و صلی الله علی محمد.